Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود 13 پادکست بی پلاسه و در مهر 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. در اپیزود 13 رفتیم سراغ کتاب نارکونومیکس، اقتصاد مواد مخدر. نارکونومیکس، How to Run a Drug Cartel. کتاب پارسال منتشر شد 2017 و توش نویسنده آقای تام وینرایت میاد به کارتلای مواد مخدر مثل بنگاهای اقتصادی نگاه میکنه. سعی میکنه یه جوری ببینتشون که ما معمولا نمیبینیم. کارتلای مواد، اینایی که از تولید تا توزیع مواد مخدر رو روش نظارت دارن، کنترل میکنن، انجام میدن، معمولا برای ما یا سوژه درام هستن، تو فیلم و سریال و کتاب و اینها باهاشون سر کار داریم، یا تو اخبار، حوادث. این آقا توی اکونومیست مینویسه، الان دبیر بخش بریتانیاست در اکونومیست. از 2007 تا 2010 ایشون از طرف مجله رفته بود مکزیک و اونجا قرار بود از اونجا گزارش بده. حالا توی پادکست توضیح میدیم چی شد. مشغول گزارش دادن از کارتل ها شد و بعد چند یک نگاه جدیدی پیدا کرد و این کتاب رو نوشت. کتاب جالبیه و به فارسی هم ترجمه نشده. وسطش یکی دو جا هم صحبت های خشونت دار میشه که فکر میکنم مناسب بچه ها نیست. داستان این کتاب اینه که نویسنده میگه منو اکونومیست فرستاد مکزیک، منم فکر کردم که میرم اونجا گزارش‌های اقتصادی معمول رو مینویسم دیگه، صنعت نفت، صنعت اتومبیل، تکیلا، هرچی که از مکزیک میشه گزارش اقتصادی داد. ولی سال 2010 بود، جنگ با مواد مخدر، The War on Drugs و خشونت‌های مربوط به مواد در اوج بود، دو ساله دو برابر شده بود و من زود فهمیدم که همه میخوان درباره این موضوع با من حرف بزنن. از هر جا شروع کنی میرسی به اینجا. منم نتیجتا شروع کردم نوشتن درباره مواد مخدر و یه هفته در میون گزارش های مربوط به مواد مینوشتم. یه هفته گزارش اقتصادی، هفته بعد گزارش دراگ، یه چیزی درباره مواد مخدر، درباره وضعیت جرم و جنایت، درباره آمارش، یه چیزی. تا اینکه کم کم احساس کردم که انگار این گزارشایی که من درباره مواد مخدر می‌نویسم، اینا هم یه جوری گزارش اقتصادی هستن. مواد مخدر که میگیم دراگ دیگه، حالا کاری به این نداریم که اثری که داره حتما تخدیریه یا نه، مواد بگیم شاید بهتر. بعد میگه شروع کردم با عینک خبرنگار اقتصادی نگاه کردن به این داستان و داستان یکم برام عوض شد. میگه همون موقع ها دولت مکزیک یک محموله عظیم ماریجوانا توقیف کرده بود، بزرگترین محموله‌ای که تا حالا ضبط شده بود، بیش از 100 تن علف. میگه اینا رو آوردن و کود کردن و گازوئیل ریختن و آتیش زدن، صحنه ای بود واقعا، فیلمش تو یوتیوب هست اگه خواستید میتونید برید ببینید. بعد میگه که پلیس هم اومده بود، رفته بودن اون سمتی رو که باد میزد، جلوی باد رو خالی کرده بودن که این جوینت 100 تنی میتونست قومی رو بخوری کنه واقعا. خالی کرده بودن اونجا رو. صحنه خلاصه میگه از این بود و میگفتن توی رسانه ها که ضبط این محموله نیم میلیارد دلار آسیب زده به کارتلا. نیم میلیارد دلار، 500 میلیون دلار، خب خیلی پوله. میگه من پیش خودم فکر میکردم که چند تا شرکت مگه هستن تو دنیا کلن که بتونن یه همچین ضرری رو تحمل کنن. شرکت های بزرگ بر نمیان پس یه همچین ضرری. کارتلا بزرگ هستند ولی نه اینقدر دیگه. خلاصه میگه شک کردم، به این عدد شک کردم، شروع کردم یه مقدار غور کردن ببینم که این عدد از کجا آمده. دیدم که آره خیلی ساده است، میگن آقا علف توی آمریکا کف خیابون میانگین گرمی 5 دلاره، حالا یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر اینجا اونجا، اینم 100 هزار کیلو میشه 500 میلیون دلار. به نظرم منطقی میاد دیگه، 500 میلیون دلار ارزش محمول است. ولی منطقی نیست که اینطوری که شما اگه با یه عینک خیلی معمولی بیزنسی هم نگاه کنی، یه خبرنگار اقتصادی هم نه، یه آدمی باشی که یه خورده حساس باشه به عددهایی که میشنوه و فکر کنه داره گزارش اقتصادی میخونه نه گزارش مثلا جرم و جنایت و اینا، میبینه که با هیچ موضوع اقتصادی اینطوری برخورد نمیشه. شما برای اینکه قیمت یه گاو در بیاری نمیای قیمت استیک تو تهران رو مثلا مبنا بگیری بگی که خب یه گاو چند تا استیک میده اینا رو ضرب کنیم در هم، پس یه گاو هم باید مثلا قیمتش بشه اینقدر. قیمت رو تای خط بازار تو خیابون نباید در بیاری که باید ببینی سر چشمه قیمت چنده. میگه من رفتم قیمت عمده فروشی ماریجوانا در مکزیکو در آوردم، دیدم آره این محموله مثلا میشه 10 میلیون دلار. خب 10 میلیون دلار منطقیه، عدد بزرگیه درسته، ولی بالاخره کارتل تحمل کرده ضررش رو، بعدش هم ادامه میده بیزنسشو. بعد فکر کردم که اگه ما اینقدر خطا داره محاسباتمون درباره فتوحاتی که میکنیم و اثری که کارامون داره، فکر میکنیم 500 میلیون دلار ضربه زدیم ولی 10 میلیون دلار ضربه زدیم، دیگه کجاهای راهو داریم اشتباه میریم، دیگه چیا رو داریم غلط میفهمیم. این چود میگه شروع کردم به اینکه کارتلا رو بیشتر از پیش به شکل یک شرکت ببینم، به شکل یک بنگاه اقتصادی ببینم، یک کسب و کار ببینم، مثل کسب و کارهای دیگه. یه بیزنسیه، یه سری آدمن، یه چیزی تولید میکنن، میفروشن، یه پولی از این تو در میارن. و بعد دیدم چه شباهت‌هایی دارن و دونستن این شباهت‌ها چقدر ما رو مسئولیت میده بهمون در برابر اشتباهایی که خیلی معمول در مبارزه با مواد مخدر. این کتاب آمده تا حد زیادی داره این شباهت‌ها رو برای ما تعریف می‌کنه. اول برای اینکه قصه رو بفهمیم باید ببینیم که روش دولت آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر چیه. روش دولت چیه؟ دولت هم اینجا منظورش دولت آمریکاست بیشتر. در جنگ با مواد The War on Drugs که سال 1971 اینها شروع کردن در زمان نیکسون و تا حالا کلی هم هزینه کردن براش، دولت عمدتاً میاد سمت عرضه رو هدف میگیره. دو سر داره این بازار، هم مثل بازارهای دیگه عرضه و تقاضا، اینا میرن سمت سپلای. سر چشم هم میره. از همون زمان نیکسون تا حالا حجم موادی که اینا ضبط کردن در آمریکا نمایی زیاد شده، اما در کل جهان که نگاه کنی نه تولید عملا کمتر شده نه مصرف کم شده. اصلا بازار دراگ رو که نگاه کنی هیچ وقت به اندازه امروز پول توش نبوده، با اینکه این همه اینا جنس گرفتن. چرا؟ دولت آمریکا که سرسری نگرفت موضوع، که رفت سراغ ریشه، رفت سراغ عرضه. عرضه رو بزنیم، محدود کنیم، چیزی نیست مردم بکشن، مسئله حل میشه دیگه. یا قیمت انقدر میره بالا که بالاخره وسعشون نمیرسه بکشن، مسئله حل میشه. کجا هم رفت سراغ عرضه؟ در آمریکای جنوبی. صنعت کوکائین کلا مثال جالبیه برای این قصه. همه کوکائین جهان از 3 کشور میاد: بولیوی، کولومبیا، پرو. یه خورده ولی بازار کوکائین پازله اگر اقتصادی بهش نگاه کنید. ایده ساده اینه که عرضه رو محدود میکنید، تقاضا که ثابت بمونه قیمت میره بالا. قیمت میره بالا، مردم هم کمتر مصرف میکنن، خب مسئله یه مقدار حل میشه. ولی این اتفاق نیفتاده. دولت‌های این 3 کشور تحت فشار دولت‌های دیگه و بعضی وقتا هم به خواست خودشون خیلی در این دهه‌ها تونستن محدود کنن کشت برگ‌های گیاه کوکا رو، کوکا لیوز رو. دستاورد بزرگی هم بود. ولی قیمت خرده فروشی کوکائین خالص در تمام این دهه‌ها کمابیش دور و بر همون 150 دلار برای هر گرم مونده. یه خورده بالا، یه خورده پایین، ولی قیمت همین مونده. چرا؟ به چند دلیل. یکی این که دولت‌ها اومدن جلوی کشت رو بگیرن با یه کارهایی مثل مثلا سمپاشی، گفتن که ما عرضه رو کم کنیم. با هواپیما میرن توی مزارع آمریکای جنوبی یه پودرای اسپری میکنن و آمریکا هم رفت باشون قرارداد بست، گفت آقا ما میایم خودمون اینطوری سمپاشی هوایی میکنیم مزارع کوکا لیوز رو و دیگه اینا نمیتونن رشد کنن. چرا جواب نداد؟ یه دلیلش اینه که اثر بادکنکی اتفاق افتاد، بالون افکت یا کاکروچ افکت میگن، اثر سوسکی. میگن که بادکنک و این طرفش رو فشار بدی، اینجایی که فشار دادی خالی میشه، ولی هوای توش که کم نمیشه، که میره یه طرف دیگه قلمبه میزنه بیرون. این کارتلا هم مثل هوای توی بادکنک از این ور آمریکای جنوبی رفتن یه کشور دیگه. اینجا مشکل حل شد، ولی در کل مشکل حل نشد، جابجا شد. اشکال دیگه‌ای که این روش آمریکا داشت این بود که مستقیم کارتل رو هدف نمی‌گرفت، کشاورز رو هدف می‌گرفت. نویسنده میگه من رفتم دیدم که اولا که یه خورده همون حالتی که والمارت توی آمریکا داره اینا پیدا کردن، این کارتلا. یعنی والمارت تو آمریکا فروشگاه عظیم، خریدار انحصاری خیلی از محصولاست. انقدر حجم خریدش زیاده که مثلا کشاورزه بخواد پرتقالش رو گرون‌تر بفروشه نمیتونه، به خاطر اینکه والمارت میگه شرمنده داداش، بزرگترین خریدار پرتقال در بازار منم، من میگم چه قیمتی راحتم بخرم. وقتی یک خریداری انقدر سهم بازارش بزرگ، تقریبا مونوپولیه، میتونه دیکته کنه قیمت رو. کارتلا هم اینطوری هست، توی هر منطقه یه خریدار عمده‌ای هست، قیمت رو اون تعیین میکنه. حالا شما حتی اگه محصول باطل کرده باشی، با سمپاشی، با ضبط، با هرچی، اینا میان میگن که آقا ما کاری نداریم، شما کمتر داری بیشتر داری، ما این قیمت میخریم. یعنی این سیاست حمله به عرضه اثر داشته، ولی اثرش رو کارتل نبوده که قرار بوده هدف اینا باشه، اثرش رو کشاورز بدبختی بوده که مثلا روزی یه دلار داره گیرش، آیا میاد آیا نمیاد. از این گذشته، شما حتی اگه قیمت برگ کوکا رو بتونی بالا ببری، یعنی این موانعی که گفتیم رو بتونی رد کنی، بازم اثری رو قیمت فروش توی آمریکا و اروپا نمیذاری، چون که واسه 1 کیلو کوکائین شما 1 تن برگ تازه لازم داریم، میشه 400 تا 500 دلار قیمتش. 1 کیلو کوکائین خالص که بخواد برسه به آمریکا قیمتش هست 150 هزار دلار. شما فکر کن انقدر کارت درسته که تونستی اصلا قیمت برگ رو دو برابر کنی، اون 400 دلار رو کردی 800 دلار. یعنی همه این چیزایی که گفتیم که چرا باعث میشه اون روش مؤثر نباشه، همه اینا رو بریز دور، فکر کن اصلا مؤثره، شما قیمت رو دو برابر کردی. انقدرم خفن بودی که این هزینه اضافه رو کلن آوردی سربار کردی رو مصرف کننده تو آمریکا. اینم اتفاقی که میدونیم نمیفته دیگه، ولی میگیم فکر کن این کارم تونستی بکنی، 400 دلار دو برابر کردی قیمت ماده اولیه رو، همش رو هم منتقل کردی به مصرف کننده نهایی. همه کاری که شما کردی اینه که قیمت 1 کیلو کوکائین خالص رو از 150 هزار دلار رسوندی به 150 هزار و 400 دلار. یعنی هیچی دیگه. تازه گفتیم چقدر باید روشات مؤثر باشه که بتونی دو برابر کنی و همه اینا، ولی یعنی هیچی. یعنی شما اگه اون قیمت، اگه بری سراغ عرضه و بخوای تو سرچشمه هدف بگیری، نتیجتی میشه که گرمی 40 سنت قیمت کوکائینو داری جابجا میکنی، اصلا کسی نمیفهمه. بعدشم وقتی شما عرضه رو کم کنی، کم کم یه اتفاقی که میفته اینه که مصرف کننده ممکنه عادت کنه به اینکه پول بیشتری بده برای جنس. واسه همین حتی اگه فروش کم بشه، گردش مالی سالیانه کارتل ثابت میمونه، چون جنس گرونتر شده. تقاضا میگن برای همه کالاها و همه محصولات الاستیک نیست. مواد مخدر اصطلاحا میگن الاستیسیته تقاضاش پایینه. افزایش قیمت تقاضا رو خیلی کم تکون میده، خیلی کم کم میکنه. حرف چیه؟ حرف اینه که این جنگ 40 و چند ساله علیه مواد مخدر خیلی گیر و گور داره، خیلی اشکال داره. یکی از حرفای مهم این کتاب اینه. یه جای دیگه ماجرا رو نگاه کنیم، به قانونی شدن ماریجوانا نگاه کنیم در آمریکا، ببینیم اثر این چی بوده. صنعت ماریجوانا در آمریکا یک صنعتی، سالی 40 میلیارد دلار درآمدشه، 7 میلیونش از بازار ماریجوانای قانونی میاد. الان اون موقعی که کتاب نوشته شده 4 تا ایالت ماریجوانا قانونی شدن. 7 میلیون از 40 میلیون عدد بدی هم نیست. تأثیر قانونی کردن علف چی بوده در آمریکا؟ وقتی قانونی میشه دولت در واقع میشه رقیب کارتل ها، هم از طریق اون رقابتی که داره میکنه پول در میاره، هم از مالیاتی که میبنده روش. کشت هم بهتر شده، بهره‌وری هم بیشتر شده، زمینای بزرگ میره زیر کشت، این قیمت رو این مقدار میره پایین، کیفیت رو میبره بالا، بعد کارتل باید بیاره پایین تو بازار رقابتی، پس حالا سود کارتل کم میشه که اینم باز به نفع دولته. از اون ور بالاخره سودهای پزشکی و بهداشتی هم هست، دولت مثلا میتونه مواظب باشه جنس ناجور دست کسی نیفته که توریش بشه. بعد هورتیکالچر به وجود میاد، آدمای علاقمند میان تجربه های جدید میکنن در کاشت، داشت، برداشت، از توش ممکنه تنوعات بیشتر در بیاد، در نهایت منجر بشه به رضایت بیشتر مشتری و و و و و. توی کلرادو که یکی از ایالتایی است که قانونی شده، کتاب میگه که مغازهایی که قانونی علف میفروشن منو دارن، نوشته هر چیزی چه اثراتی داره، هایش چطوره، اثرات جانبیش چطوره، هنگوورش چطوره، چه ریسکایی ممکنه داشته باشه. همه راضی. همه راضی یعنی چی؟ یعنی این که روبرو شدن با مسئله مواد مخدر از سمت مردم، از سمت مصرف کننده نهایی، چیزی که هم به نفع مردمه هم به نفع دولته. کسی که ضرر میکنه این وسط کارتله. قانونی کردن ماریجوانا بزرگترین تهدید برای کارتل است. البته این هم هست که همونطور که مثلا سیگار لایت آدمای محافظه‌کارتر رو سیگاری کرد، یا آبجوی لاگر آمد خانوما رو جذب کرد، اینم که ماریجوانا الان در این تنوعات مختلف هست و اشکال خوراکیش هست، درینکش هست، نمیدونم آب نباتش هست، شکلاتش هست، کیکش هست، اینا ممکنه آدمایی رو جذب کنه، که یعنی میکنه آدمایی رو که دوست نداشتن مثلا یه چیزی بگیرن دود کنن اینطوری. اینم هست، بله، ولی محدودیت ها داره میاد، مخصوصا برای خوردنی ها که خب مردم حواسشون نیست چقدر باید بخورن، یه نفر مثلا ممکنه که یه مصرف 16 نفر رو برداره بخوره، اینا محدودیت ها داره میاد، داره اعمال میشه. خود تولید کننده های قانونی هم دارن استقبال میکنن، چون میدونن که باید خیلی مواظب و دست به عصا باشن اگر میخوان در بلند مدت دووم بیارن. چیزی که میتونه بساط اینا رو جمع کنه بدنامیه، بر همین بهتره که دست به عصا برن و مواظب باشن که بدنامی به وجود نیاد، مخصوصا کسی آسیبی نبینه. اما همه این ویژگی‌های مثبتی که میگیم، اینا فعلا 4 تا ایالت دیگه، یعنی حداقل وقتی که این کتاب نوشته می‌شده 4 تا ایالت بوده، یعنی 5% جمعیت آمریکا. ولی خب حالا این 5% به صورت رسمی به ایالت‌های مجاور هم قاچاق میشه، یه مقداری کم کم گسترده میشه. بالاخره اون چیزی که قاچاق میشه به ایالت کناری مرغوب‌تر و مطمئن‌تر از جنسیه که از مکزیک داره میاد، پس کم کم یک کمی از سهم بازار اون کارتل‌ها رو مواد قانونی میگیرن توی آمریکا. هرچند که اون آخرین نفری که داره میخره داره قانونی نمیخرتش، ولی اون جنس قانونی رسیده اونجا. خب این پس اثریه که قانونی کردن ماریجوانا میذاره روی کارتل ها، اذیتشون میکنه. حالا برگردیم به اون جایی که حرف اصلی کتابه و داره بررسی میکنه که کارتل ها و بیزنس مواد مخدر به صورت کلی چه شباهت هایی دارن به کسب و کارهای دیگه. گفتیم میخواد مثل هر تجارت دیگه بهشون نگاه کنه، ببینیم یعنی چی و چی پیدا میکنه نویسنده. اول میگه بیایم ببینیم که با همدیگه این کارتلا چطوری تا میکنن، رابطه شون با هم چطوریه. میگه دوتا مدل کلی هست، یکی رقابته، یکی دیگه توته است، کلوژنه، کامپتیشن، کلوژن. در مکزیک کارتل‌های رقیب معمولاً رقابتشون خشن هم هست. سینالوا و خوارز، خشونت اوریان و عیانشون معروفه. مثلا توی پادکست چنل بی اپیزود دوم تقریبا 3 سال پیش درباره کارتل سینالوا و رهبر سابقش الچاپو یه چیزایی تعریف کردیم. اونجا گفتیم که اینا سر همدیگه رو می‌بریدن، تن بی سر رو ول می‌کردن کنار خیابون، یا از تیر چراغ سر چهارراه آویزون می‌کردن، دار می‌زدن ردیف وسط بزرگراه. از 2006 تا 2012 میگن دست کم 60,000 نفر از بین رفتن توی این جنگا فقط در منطقه خوارز. همشون هم خود خلافکارا نیستن، سیاستمدار هست، مأمور پلیس هست، خبرنگار هست، مردم عادی هستن. این وضعیت مکزیک که کارتلا دارن توش با هم رقابت میکنن. از اون ور کشوری داریم مثل السالوادور که کارتلاش دستشون با هم توی یک کاسه است. این دست توی کاسه بودن خوبی داره، بدی هم داره. اینا میریزن رو هم که بیشتر گیرشون بیاد و بیشتر از مصرف کننده بکنن. در واقع میان محله ها رو بین خودشون تقسیم میکنن، قیمت ها رو هم میبرن بالا، مزاحم منطقه هم نمیشن، اینطوری سود بیشتر میبرن، بعدش هم میان سود رو تقسیم میکنن. مشتری مجبور میشه پول بیشتر بده. واسه همین وقت اینا با هم توطئه میکنن، نه تعداد فعالین بازار کم میشه، نه مصرف میاد پایین. اما اثرات اجتماعیش مقدار مثبته. نرخ خشونت میاد پایین، آدمکشی و اینا خیلی پایینه در السالوادور. تا قبل از این که اینا بریزن رو هم، سال 2009 از هر 100,000 نفر در السالوادور 71 نفر کشته میشدن، بیشترشون هم همین دعواهای رقابتی بین کارتلا. بعدن که اینطوری شد در 2012 نگاه کردن دیدن مثلا شده 33 نفر. پیشرفت بزرگیه دیگه. یعنی شما از نظر مصرف مواد نگاه کنی، رقابت کارتلا واسه جامعه خوب نیست، همدستیشون هم خوب نیست، ولی امنیتی بخوای نگاه کنی، این که اینا با هم دوست باشن خیلی مفیده. دوستی گنگا برای جامعه مفیده. این رقابت و توطئه یه چیزیه که توی بازار بیزنس هم می‌بینیم بین رقبا دیگه. ممکنه رقبا به هر کدوم از این دو طریق با هم دیگه کنار بیان. یه شباهت قشنگ دیگه‌ای که پیدا کرده نویسنده بین بیزنس‌ها، کسب و کارها و کارتل‌ها اینه که میگه آقا ما فکر نمی‌کنیم یه کارتل مشکل منابع انسانی داشته باشه. اصلا فکر می‌کنیم منابع انسانی یه چیزی مال شرکت‌های شیک. کارتل نباید دغدغه منابع انسانی داشته باشه که ممکن آدم خندش بگیره. ولی کارتل اتفاقا منابع انسانی خیلی هم مسئله‌شه. منطقی هم فکر کنیم مشخصه باید هم باشه. دو تا کارتل بزرگ السالوادور رو میگه من رفتم بررسی کردم، اینا رو هم دیگه 70,000 تا کارمند دارن. همینایی که گفتیم با هم هم ساخت و پاخت دارن. 70,000 تا یعنی تقریبا اندازه جنرال موتورز در آمریکا. دو تا مسئله اصلی هم دارن اینا در منابع انسانیشون. یکی این که نرخ آمد و شد خیلی زیاده، هم خشونت بالاست و کشته میشن، همین که دستگیر میشن. از هر 4 نفری که کوکائین میاره از آمریکای جنوبی به انگلستان، یکیشون دستگیر میشه. فکر کن شما یه بیزنسی داری که سر هر معامله 1/4 نیروهاتو از دست میدی، باید جایگزین کنی. بسیار کار سختیه. از اون طرف استخدام هم کار سختیه برای اینا. آگهی که نمیتونن بدن، که تو لینکدین که نمیتونن برن بگردن کسی رو پیدا کنن، که جذب نیرو براشون بسیار کار مشکلیه. منتها شانسی که دارن اینه که ما محیط مناسب جذب نیرو رو براشون درست کردیم. ما زندان رو درست کردیم، یه جایی که یه سری مرد مجرد بیکار که بیان بیرون هم میدونن کاری براشون نیست و سابقه کیفری دارن و یه بارم یه خلافی کردن، اینا دور هم جمع شدن، صبح تا شب کاری ندارن جز این که بشینن با هم حرف بزنن در مورد این چیزا. بهترین جاست زندان که اینا اونجا دنبال نیرو بگردن. کارتلا آدم استخدام میکنن، نه تنها میگن وقتی اومدی بیرون برو برام یه کارایی بکن، بلکه بعضیاشون میگن همون تو هم مثلا یه کارایی ما داریم، نمیدونم باید بری اونو یه گوشمالی بدی، یه زورگیری از این بکنی. همه این کارا رو داخل زندان با همین نیرو انجام میدن. بعدشمون نیرو آموزش میبینه، میگن که زندان آموزشگاه دیگه، زندان دانشگاه خلاف. میاد بیرون یارو میشه خلافکاری دو پله بالاتر. یک چالش دیگری که منابع انسانی اینها داره اینه که شرکت‌های معمولی چه چالشی دارن؟ این که چطوری کارمندا رو راضی نگه داریم مثلا. ها اینا ولی جنسش یه مقدار فرق میکنه مشکلشون. اینا مشکلشون اون چیزیه که اقتصاددانا بهش میگن collective action problem. وقتی که منافع فرد در مقابل منافع گروهی قرار میگیره. کارتلا یه جوری باید صفر کنن سیستمو که کارمنداشون ازشون ندزدن دیگه. چجوری میکنن این کارو؟ با توزیع قدرت. نیوسترا فامیلیا یه کارتلی در مکزیک یک نمونه است از این نظر. نظام ارتشی مانندی دارن اینا. جنرال دارن، کاپیتان دارن، سرجوخه دارن، سرباز دارن. زیر هر جنرالی 10 تا کاپیتانه، هر کدوم چند تا سرجوخه دارن، هر کدوم از سرجوخه ها چند تا سرباز دارن. توی فیلم‌های مافیایی هم ممکنه شبیه این سیستم توزیع قدرت رو دیده باشیم. منافعش خیلی زیاده این سیستم. سرجوخه و کاپیتان هم قدرت دارن، نظرشون مهمه. اینطوری نیست که با اینکه همه حرف اول و آخر رو جنرال میزنه، ولی اینا هم حرف دارن. جنرال میتونه کاپیتان رو اخراج کنه، ولی نمیتونه کاپیتان رو انتخاب کنه. انتخاب کاپیتان به رأی سرجوخه هاست. یعنی قدرت یه خورده توزیع شده. از اون ور مثلا اگه همه کاپیتان ها متفق بشن میتونن جنرال رو کله کنن. اینطوری اولا بالاتریه به پایینتریه یه پاسخگویی داره، نمیتونه هر کار دلش خواست بکنه. بعدش همی که نمیتونه از زیر دستانش سوء استفاده کنه خیلی. کارمندان میمقدار خیالشون راحته که در انتخاب بالادستی نظری دارن، دلشون به سازمان قرصه، یک کم وفاداریشون بیشتر میشه. وفاداری به سازمان مشکل بزرگی برای کارتلا، اینطوری رفتن سراغش و حلش کردن. ولی در کل اینکه از کجا آدم بیاریم، چطوری استخدام کنیم و چطوری مطمئن بشیم کارهای رو که بهشون میگیم میکنن و وفادار میمونن، چالش اصلی منابع انسانی کارتلاست که همون چالش اصلی منابع انسانی شرکت های دیگه هم هست. یه شباهت دیگه بین کارتل ها و شرکت ها، اینو توی شرکت های بزرگ میبینیم، توی برند های بزرگ امروز میبینیم که این مسئولیت اجتماعیشون رو جدی میگیرن. سوشال ریسپانسیبیلیتی تعریف میکنن و خیلی جدی میرن دنبالش. بعضیا مثلا با یه خیریه کار میکنن، بعضیا روی خدمات درمانی پرسنل خودشون ممکنه سرمایه گذاری کنن. اما بیشتر وقتا این کاری که کسب و کارا میکنن واسه این نیست که مردمان خوبی میخوان باشن، که در واقع یک استراتژی روابط عمومی دیگه، یک پی آره. میخوان خوب به نظر برسن و از رقیب اینطوری بزنن جلو، بگن ما از رقیبمون بهتریم چون این کارا رو داریم میکنیم. جالب اینه که کارتلا هم همینن. هرچند مقتضیات بیزنسشون چیز دیگریه، ولی سعی میکنن کاری کنن که از رقیب بهتر و آبرومندتر به نظر بیان. از جمله این که میان تقبیح میکنن خشونت های مواد مخدر رو، میگن آقا خشونت بده. کارتل سینالوا که الچاپو بود قبلا رئیسش، اینا یه زمانی یه کمپینی شروع کردن که آقا آمار قتل در منطقه ما خیلی بالاست. بیلبورد میزدن که خشونت محکومه، بعدش هم میگفتن ما زن و بچه ها رو نمیکشیم، آدم ربایی نمیکنیم، اخاذی نمیکنیم. اینطوری نگاه مردم به اینها نسبت به نگاهی که به رقباشون دارن یه مقدار مثبت‌تر میشد. این یه کمپین روابط عمومی دیگه. یه کار دیگه‌ای که اینا میکنن و قشنگ میشه مشابه کار روابط عمومی دیدش اینه که خودشون رو میان در قامت یک قهرمانی معرفی میکنن که داره جور مسئولینی رو میکشه که کوتاهی کردن. نهادهای عمومی کوتاهی میکنن، به مردم نمیرسن، ما میرسیم. مأمورین قانون نمیان اینجا، خبری از تأمین اجتماعی نیست اینجا، کسی به داد مردم نمیرسه، ما میای محافظت میکنیم، مردم بی پناه بیان، ما پشتیبانشون میشیم. یه چیزی هست توی اینا، وقف مواد، نظر مواد، نارکولیموسناس. کارتل میاد از پولی که از قاچاق مواد درآوردی یه مقدارشو بین فقرا تقسیم میکنه، یا خرج ساختن کلیسا میکنه مثلا. اینم باز این چیزایی که توی فیلم‌ها ممکنه دیده باشه، این دارالدست‌های خلافکارا مستقیم میرن پول میدن به کلیسا، حتی گاهی میرن محافظ شخصی میشن. شما یه مغازه‌ای داری، یه آدمی هستی، اصلا کاری با خلاف و اینا نداری، که سبزی فروشی داری، پیتزا فروشی داری سر چهار راه، یه پولی میای میری به یک کارتلی، به یه گنگ خلافکاری، و اینها در ازای اون پول مواظبن کسی سر وقت شما نیاد. در واقع جایی که پلیس غایبه، نهادهای اجتماعی دیگه نمیتونن کاری رو که باید انجام بدن انجام بدن، اینا میان جای اونا رو پر میکنن. و این یک بخشی از کار روابط عمومی شونه، یک بخشی از اون مسئولیت اجتماعی شونه. برای کارتلا هم این مسئولیت اجتماعی مثل شرکت های بزرگ دیگه یک جور ابزار روابط عمومیه. کلن هم خیلی حواسشون هست به روابط عمومی. نویسنده میگه به من میگفتن که فلان ساعت فلان جاها نرو، به خاطر اینکه احتمال ترور اونجا زیاده. میگفتم آقا ساعت جریانش چیه دیگه، حالا اونجا نرو رو میفهمم، ولی فلان ساعت نرو چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه اینا اون ساعت دنبال اینن که یه نفر رو بزنن که خبرش بشه خبر اول اخبار ساعت 6 بعد از ظهر. اگه یه خورده قبلش بزنن دیگه ممکنه خبرهای دیگه بیاد بالا، بعدش بزنن دیگه خبر سوخته میشه، ولی توی اون ویندو اگه بزنن میرسه به اخبار قشنگ سر و صدا میکنه. یک شباهت دیگه‌ای که کتاب بررسی می‌کنه بین کارتل‌ها و شرکت‌های بزرگ آفشور کردنه. فرستادن کار، فرستادن بخشی از کار که نیروی انسانی می‌بره به یه جایی که امتر، هزینه‌ها پایین‌تره و اینطوری پایین آوردن یا کنترل کردن قیمت مواد اولیه و قیمت محصول. همون کاری که شرکت‌های بزرگ می‌کنن، تولید رو می‌برن بنگلادش و ویتنام و چین و هند و کجا؟ کارتل هم همین کارو میکنن، میبرن یه جایی که ارزونتر میشه کار کرد، هندوراس، گواتمالا، و اینطوری کنترل میکنن هزینه هاشون رو و سود خودشون رو بیشینه میکنن. بجز این شباهت دیگه که نویسنده میگه اینه که ای کامرس، وارد ای کامرس شدن کارتل ها. همون سیلک رود که آمد، سیلک رود آمازون مواد مخدر بود. مفصل داستانش رو توی یک پادکست سریالی از چنل بی تعریف کردیم. میگه وقتی که سیلک رود آمد که ملت میتونستن آنلاین مواد بخرن توش، بعد از اونجایی کارتلا سری خودشون رو وفت دادن با شرایط و افتادن رو سیلک رود، شروع کردن اونجا مواد فروختن و خیلی در واقع منعطف بودن. وقتی دیدن بازار داره عوض میشه سری خودشون رو منطبق کردن با شرایط بازار جدید و موفق شدن که توی بازار جدید هم خوب بفروشن، وارد ای کامرس هم شدن. یه کار مشابه دیگر بین شرکت ها و کارتل ها فرانچایزینگه. فرانچایز کردن، شعبه داشتن. معادل دقیقش من نمیدونم به فارسی چی میشه. بعضی وقتا میگن بعضی که چرا اینا رو معادل دقیقش رو نمیدونی. خب ببخش، واقعا من نمیدونم، من اطلاعاتم کمه. انگلیسیش رو میگم، اون چیزی که فکر میکنم که معنیش رو برسونه رو هم میگم دیگه، حالا معادل دقیقش رو ببخشید، بلد نیستم. کارتلا چطوری فرانچایز میکنن؟ مثلا تو منطقه B حاضر نیستن، اینا نیستن اونجا، منطقه A هستن. میان میگن که خب ما به جای اینکه بخوایم نیرو ببریم و اونجا در اختیار بگیریم و منطقه رو با خشونت و فلان و این حرفا، میان میگیم نه آقا، دیل میکنیم باشون، معامله میکنیم با کسایی که اون منطقه دستشونه. میگیم که آقا خون و خونریزی ما نمیخوایم با شما بکنیم، اسلحه و پول و جون و اینها هزینه کنیم، شما بیاید بشید عامل فروش ما، ما هم سود رو باهاتون تقسیم میکنیم. البته فرانچایز کردن کلا شمشیر دولبه است دیگه، ضرر هم داره دیگه. دو تا شعبه مکدونالد کنار هم دیگه باز بشن، اینا شروع میکنن از سهم هم دیگه کشیدن و خب خودشون شاکی هم، ولی از اون طرف کارتل اصلیه یا مکدونالد اصلیه خوشحاله، میگه که به من ربطی نداره، شما از سهم هم دیگه میکشین، از هر جا میکشین، پول منو بدین سر وقت بیاد، من خوشحالم. و از اون ور مسئولیت کارتل مقدار زیاد میشه، مثل مکدونالد که مثلا اگه تو یه شعبه ایش در ژاپن یه سوسک پیدا بشه کل کورپوریشن دوچار مشکل میشه، درست؟ این کارتل هم همینطوری هست. یه نفر یه دفعه زد توی یکی از یه جای پرتی در مکزیک یک قانون نانوشته ولی همیشه پذیرفته شده ای رو زیر پا گذاشت. یک نفری از این شاخه ها، از این فرانچایز ها، زد یه مأمور پلیس مثلا اداره مهاجرت و گمرک آمریکایی رو کشت. اینا قانونشون همیشه این بود که هرگز آمریکایی نکشیم، مخصوصا مأمور قانون رو. در نتیجه این خطایی که این آدم در یکی از شاخه ها شعبه ها کرد، آمریکایی‌ها آمدن، فشار زیاد شد، مراقبت زیاد شد، کار کم شد، درآمد کلی کارتل آمد پایین. خطای یک نفر باعث شد که کل کارتل ضربه بخوره، خطای یک نفر در یک شعبه فرعی. مثل اینکه تو مکدونالد مثلا میگم بگید سوسک پیدا شد تو یک شعبه کوچیکی مثلا یه جایی تای ژاپن، بالاخره کل شرکت ضربه میخوره دیگه این سر دنیا. اینم هم همینه. ولی از اون ور فرانچایز حجم بیزنس اینها رو بزرگ میکنه و دامنه بیزنس رو میتونه خیلی واسهشون گسترده تر کنه، به جاهایی دسترسی بده که قبلا نمیتونستن بهش برسن با هزینه نسبتا کمی. یک فصل دیگه داره کتاب درباره دیزاینر دراگز، داروهای سینتتیک. اینا مواد مخدر قانونی هستن. اینم مربوط میشه به اقتصاد مواد مخدر، مربوط این فصل، و نگاه جالبی داره اینجا. میگه که اینا موادی هن که کار دولت در مبارزه باهاشون خیلی مشکله. قصه اینطوریه که این دراگا در واقع طوری طراحی شدن که قانونی باشن، تو مرزهای قانون باشن. هر وقت هم دولت میاد یه دونه سینتتیک دراگ رو غیر قانونی اعلام میکنه، سازنده هاش میان فرمول شیمیاییش رو یه تغییر ریزی میدن که این دیگه از نظر فنی اون چیز سابق نیست، بر همین اون قانون دیگه شاملش نمیشه. یک نمونه خیلی مهم و تاریخی هم داره این. اوائل دهه 2000 یک دراگ دیلری، یک قاچاقچی در نیوزیلند به اسم آقای مارک بودن، این شروع کرد به فروختن یک دارویی به اسم BZP، یک دراگی به اسم BZP. حالا قاچاقچی اسم درستی نیست، حالا میگه دراگ دیلر، معامله میکرد دیگه، مواد معامله میکرد، ولی قاچاق نمیکرد، واقعا قاچاق نمیکرد چون غیرقانونی نبود کارش. آدم عجیبی هم بود این آقا، خودش واقعا جای دنبال کردن داره، ظاهر خیلی چشمگیری هم داشت، قد بلند، موی بلوند بلند، کت شلوارای خیلی شاخص میپوشید، تو چشم بود، آرایش میکرد، خط چشم و لنز رنگی و یه ظاهری که اصلا شبیه قاچاقچیای سیبیلوی مثلا تیپیکالی که از آمریکای جنوبی میبینی نبود. ایشون یک قاچاقچی مولتی میلیون دلاری بود. یکی از غیر معمول ترین ثروت‌اندوزی های تاریخ مواد مال ایشونه. به هزاران نفر که در سرتاسر جهان میرفتن پارتی، ایشون جنس فروخت، میلیون ها دلار پول درآورد از فروش مواد مخدر، بدون اینکه کوچکترین قانون شکنی بکنه. الان مثلا اون زندگی رو ول کرده، زندگی خیلی جالبی داره، الان کلا ول کرده، اونو راکستار برای خودش، میره این طرف اون طرف فستیوالای موزیک و اسم هنری داره استار بوی، آهنگاش میاد گاهی توی 10 تا آهنگ محبوب در نیوزیلند، اهل نیوزیلند، همونجا هم زندگی کرده، همونجا هم هست، توی توییتر هم هست، میتونید مثلا بگین پیداش کنین، میگه من اونجا یک اینتردایمنشنال تراولر هستم و خیلی خوشحال در مورد کارهایی که میکنه و اینا. البته الان دیگه اصلا کاری به بیزنس دراگ و اینها نداره. کل این بسات بند موزیک و استار بوی و اینها رو هم با پول مواد درست کرده، ولی همش قانونی. قصه خودش هم اینه که اولش مصرف کننده بوده، بعد یکی از نزدیکانش میمیره از اووردوز اکستازی فکر کنم، بعد این عزم میکنه که یک دراگی درست کنه که امن باشه و سالم باشه و قانونی باشه و مردم بتونن مصرف کنن و طوریشون نشه، و اینطوریه که میرسه به BZP و خیلی شیک و قانونی از طریق شرکتش Stargate International شروع میکنه به فروختن این قرص پارتی به جوانایی که میخوان برن پارتی. این BZP هم که میگیم یک داروی شیمیاییه که این خودش درست نکرد، دهه 40 درستش کرده بودن به عنوان پاد انگل، ضد انگل، میزدن به گاو. بعد آدمیزاد که استعمالش میکرد میدیدن که یک حالی مثل حال آمفتامین بهش میده، آوردن و خلاصه اینا درستش کردن واسه آدم و سالی 5 میلیون قرص پارتی میگن میفروخت در نیوزیلند، فقط بیش از یک دوز به ازای هر نفر در نیوزیلند. خیلی کارش گرفت، در اروپا هم محبوب شد، توی آمریکا البته خیلی زود قدغن شد، 2002 جلوشو گرفتن، ولی در اروپا خیلی خوب بود، موفق بود. میگفتش که هدف ما هم اینه که شما بتونی هایشی به صورت قانونی و مجاز. خیلی هم نگران بودن اول، میگفتن که این دروازه ورود ملت میشه به مواد مخدر و به اعتیاد، ولی نشد، در واقع دروازه ای شد که جلوی ورود خیلی ها رو بست، ضمن این که دارو دسته خلافکارا هم دستشون کوتاه شد، هم از این دارو چون قانونی بود، هم از جوانایی که مصرفش میکردن، دیگه اونا نزدیک این آدما نیومدن، حضور اون آدما در کنار جوانا کل خودش خطرسازه، اینطوری حضورشون هم حذف شد. منتها هرچند خودش چیز خطرناکی نبود، ولی مشکلاتی داشت. اولا که اگر با الکل مصرف میشد میتونست عوارض خطرناکی داشته باشه. بعد اینکه همه جا بود، توی بقالی بود، تو پمپ بنزین بود، کنار بستنی، کنار آب نبات، همه جا بود، به راحتی هر کسی میتونست بخردش. بعد سال 2008 آمدن اینو ممنوعش کردن. هیچ وقت البته هیچ مرگی به خاطرش گزارش نشد، ولی دیگه سر و صدا بالا گرفت و خیلی اعتراض و اینها، ممنوع شد. تقریبا هم ساده بود پروسه ممنوع شدنش، کتاب توضیح میده از نظر قانونی چه اتفاقی افتاد، دیگه ما توی جزئیاتش نمیریم. منتها ممنوع که شد، نکته اینه، خرید و فروشش که متوقف نشد، نه خرید و فروش خودش متوقف شد، نه کار شیمیدان ها روش متوقف شد. اتفاقا آغاز برنامه های دراگ قانونی تازه داشت شروع میشد با این قصه BZP. اینو که غیرقانونی اعلام کردن، شیمیدان‌ها آمدن دست‌اندرکار درست کردن ترکیبات مخدر و محرک جدید شدن با تغییر دادن اون فرمول. همیشه اینا میتونن یه دستی تو فرمول ببرن، همون اثر رو تولید کنن با چیزی که دقیقاً همون ماده قبلی نیست. یه دور باطلی درست میشه برای قانونگذار. داروساز ترکیب رو عوض میکنه، یه چیز جدید درست میشه، دیگه غیر قانونی نیست. آثار خطرناک دارو جدید بعد از یه مدتی آشکار میشه، قانونگذار میاد اینو ممنوع میکنه، داروساز باز میره ترکیب رو عوض میکنه. هی تکرار و تکرار و تکرار. حالا دولت‌ها سعی میکنن یه خورده باهوش‌تر باشن، مثلا تا داروی جدید میاد بیارنش آزمایشگاه ببینن چی به چیه. حتی بعضی از دولت‌ها اومدن داروساز رو مسئول کردن این وسط. مثلا نیوزیلند سال 2013 اومد کلاً سیستمو چرخوند، میزو چرخوند، عوض کرد مسئولیت‌ها رو. گفت که آقا اصلا وظیفه دولت نیست که بیاد ثابت کنه دارو خطرناکه، که توی داروساز باید بیای ثابت کنی که خطرناک نیست. باید بیای نشون بدی امنه. این آقا هم دیگه شرکتو بست و تعطیل کرد و رفت، ولی میگه که من اگه روزی برگردم به بیزنس میدونم چیکار باید بکنم. من میخوام یه داروی جدید درست کنم اگر روزی برگردم که بر نمیگردم. میخوام یه داروی جدید درست کنم که جایگزین الکل بشه، همون اثر مستی الکل رو داشته باشه ولی هنگوور نداشته باشه، اعتیاد نداشته باشه، اون حالتای چیزو نداشته باشه. اما این چرخه چرخه جالبیه دیگه، الگوی تکراری هم هست. این که میبینیم که سازنده مواد مخدر قانونی هم مثل مبتکران و نوآوران دیگه، مثل گوگل، مثل فیسبوک، مثل بانک‌های خلاق، مثل سوداگران نوآور بازارهای مالی، اینا همیشه یه قدم از قانون جلوترن، همیشه یه قدم از سیاست‌گذار جلوترن. نمیتونه گوگل واسه هر ابداعی که مثلا داره پیاده میکنه بره پیش قانون‌گذار بگه آقا ما می‌خوایم اینو اضافه کنیم، به نظر شما با حریم خصوصی مشکلی داره، تناقضی داره، نقض میکنه یا نمیکنه؟ بعد اونا بگن نه این اوکیه، نه این اوکی نیست. اینطوری که نمیشه که. اینا میان پیاده میکنن، میاد بعد اثراتش معلوم میشه. حالا باید بدو سیاستگزار معمولا با یه فاصله بعضی وقتا چند ساله دنبال آدم نوآور در هر عرصه‌ای که قانونگذاری کنه دیگه. قصه اینا هم همینه. این یک شباهت دیگره بین بازار مواد مخدر، این بار بازار قانونی، و بیزنس، بیزنس های دیگه. باز یه چیز دیگه ای که مثال میزنه نویسنده، میگه شبیه اینه که کارتلای مواد مخدر هم مثل شرکت ها، مثل کسب و کارها دایورسیفای میکنن، متنوع میکنن سبد خودشون رو. کمتر کسی میدونه که یک باری دهه 70 کوکاکولا رفت سراغ این که خط تولید شراب اضافه کنه. میگفتش که ما یه زیرساختی داریم، این رو اضافه میکنیم، سودمون رو بیشتر کنیم، گردش مالیمون رو افزایش بدیم، پول بیشتر در بیاریم. کارتلا هم میکنن این کارو. اینا هم وقتی ببینن زیر ساخت فراهمه میگن آقا ما که داریم این همه مواد از مکزیک میبریم آمریکا، به نظر میرسی که یک بازاری هم وجود داره برای بردن آدم. خب آدم هم میبریم دیگه. اینه که بیشتر قاچاقچی‌های مواد مخدر یک نقطه‌ای در زندگیشون رو میارن به قاچاق انسان. پولش خوبه، یک مزیت هم داره نسبت به قاچاق مواد مخدر، اینه که مواد رو تو مثلا باید برسونی به مقصد تا پولشو بگیری، ولی قاچاق انسانو همیشه پولشو پیش پیش میگیرن کامل، گرونم هست. زیر ساختم که از قبل فراهم، سازوکار موجوده، این ور مرز و اون ور مرزم برای قاچاقچی فرقی نمیکنه، یکیه دیگه، داره میره مواد داره میبره، حالا آدم میبره. اما برای دولت ها فرق میکنه این ور مرز و اون ور مرز. دولت اصلا هویتش با همین مرزا داره تعریف میشه. کارتل راحت میاد از این ور میره اون ور، اصلا انگار نه انگار از کشوری رد شده. ولی دولت این طرف مرز یه دولت با یک سری از قوانین و یه روش برخورد، اون ور مرز یه جور دیگه است. مشکل بین المللیه، ولی روشی که میخواد حلش کنه هر دولتی خیلی محلیه. این باعث میشه که واقعا حل کردن این مشکل خیلی سخت بشه. خنده‌دار بود یه اتفاقی که افتاد چند وقت پیش. یک نفری مدیر اداره سیاست‌گذاری مواد مخدر مثلا کاخ سفید، این اومد درباره پرورش ماریجوانا در خارج از آمریکا هشدار داد به بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی، در حالی که خب مرد حسابی تو 4 تا ایالت خودت قانونی این کار. تو به کی داری چی میگی؟ شما توی کشور خودت داری در سطح بزرگ الان کشت میکنن یا آدمایی به صورت قانونی؟ بعد تو داری مثلا میگی ای مکزیک مثلا نمیدونم ای پرو نمیدونم جلوی این کارو بگیرین. خب مضحکه یه مقدار دیگه. مثال زیاد داره کتاب، هم مثال زیاد داره هم نکته زیاد داره که به ما ثابت کنه که اگه میخوای مسئله مواد مخدر رو بفهمی، چه به عنوان سیاستگزار، چه به عنوان یک آدمی در جامعه، چه به عنوان آدم کنجکاو، اگه میخوای حلش کنی باید خوب بفهمیش. اگرم کلا میخوای بفهمیش، خیلی مفیده که به شکل بیزنس بهش نگاه کنی، ببینی چقدر شبیه به یک کسب و کار معمولی، و بعد همون طوری که میخوای یک کسب و کار رو باهاش مقابله کنی یا رقابت کنی یا بهش حمله کنی یا محدودش کنی، به اینم همون طوری نگاه کنی. یه کاری رو که میبینی جواب نمیده 40 سال تکرار نمیکنی. وقتی داری با یه بیزنسی دیل میکنی میبینی یک روشی جواب نمیده، نمیای 40 سال همون کار رو تکرار کنی. که جنگ ایدئولوژیک نیست، باید بیای عقب از دور نگاه کنی، متوجه بشی که چقدر نظامش اتفاقا منطقیه، چقدر سیر وقایعش قابل پیش بینیه یه مقدار، بعد ممکنه که امیدوار باشی که بشه یه کاری کرد، یه سیاستگذاری معقولتری انجام داد. چیزی که شنیدین اپیزود 13 همه پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر درست کردیم. بعضی از این کتابایی رو که ما از اپیزود 1 تا 13 توی پادکست ازشون حرف زدیم و به فارسی هم ترجمه شدن، شما الان میتونید از طریق سایت ما bplaspodcast.com با تخفیف بخرین. یه صفحه توی سایت داریم از کجا بخریم. اونجا نوشتیم که کدوم کتابو با کدوم کد تخفیف یا از طریق کدوم سایت با چه تخفیفی میتونید بخرید. بعضیاش نسخه صوتیه، بعضیا نسخه الکترونیکه، بعضیا نسخه کاغذیه. چک کنید اون صفحه از کجا بخریم سایت رو، یا توی همین توضیحاتشون هم لینکش رو میگذاریم، میتونید برید ببینید. امیدواریم که کم کم تعداد این کتابا بیشتر هم بشه. شما موقعی که اینو گوش میکنید ممکنه اصلا بیشتر هم شده باشه، با ناشرهای بیشتری هم صحبت کرده باشیم و به توافق رسیده باشیم و امکان خرید با تخفیف کتابهای بیشتری رو تونسته باشیم که فراهم کنیم. خریدن این کتابها یک جور حمایت از بی پلاس هم هست. راه دیگر حمایت از پادکست اینه که باز برید به سایت bplaspodcast.com صفحه پشتیبانی، و اونجا اگر ایران هستید با 48,000 تومان، اگر خارج هستید با 16 دلار پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشید که 16 قسمت داره و الان قسمت 13 همش رو شنیدیم، 3 قسمت باقی از فصل اول. ممنونیم از همه پشتیبان‌های مادی و معنوی پادکست، از حسین نجفی سازنده موزیک اینتروی بی پلاس و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت پادکست. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.